بسم الله الرحمن الرحيم. اولین ادب در مجالس حسینی مثل مواجهه با هر نعمت دیگری شکر است. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم یک بار دیگر در عمرمون توفیق حضور در مجلس عزای سید الشهدا رو خدا به ما عنایت کرده، یک بار دیگر فرصتی پیدا کردیم که با این کاروان آسمانی و قدسی همراه بشیم. در روایتی از وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلامه علیه هست که فرمودند من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت فیه القلوب. هر کسی که در مجلسی بنشیند که در آن مجلس امر ما احیا می شود، مکتب ما زنده می شود، مرام و آیین ما احیا می شود، او حیاتی و زندگی پیدا خواهد کرد که در روز مرگ دلها دل او نخواهد مرد. موضوع عرائض امشب من به اختصار درباره حیات است. چه اتفاقی در این مجالس می افتد که ما به این حیات جاودانه متصل می شویم؟ چه چیزی در این مجالس رخ می دهد که حتی نشستن در این مجالس ما رو به اون زندگی متصل می کنه؟ اون چه عرض خواهم کرد اگر به تفصیل بخوام بیان کنم در محضر شما سروران ارجمند شاید یه ده شبی وقت بخواد. من تلاش میکنم اون بحث ده شب رو به شکل یک طرحواره‌ای به اختصار محضر شما تقدیم کنم، چون دوستان همه اهل مطالعه و دقت و توجهند. اینو به عنوان پیشنهاد دارم عرض میکنم که دوستان روی این سرفصلها تأمل کنند. ماده حیات رو در آیات شریفه قرآن کریم و در روایات بررسی کنند. زیر این ماده حیات و زیر این مفهوم زندگی و مضمون زندگی خیلی آیات و روایات رو به خوبی میچود به هم پیوند داد. اون چیزی که در این مجالس برای ما اتفاق میفته پیوند خوردنمون به حیات طیبه است. فلنحیینه حیاتا طیبه، چون معارف دینی میخواد به ما یاد بده حقیقتها چیست. دین آمده اصلا نگاه ما رو عوض کنه. اگر از این خواستگاه، از این نقطه عزیمت، از این نقطه انطلاق وارد بحث بشیم، به نظر من خیلی چیزا روشن میشه. ما بدون دین، بدون معرفت دینی، نگاهمون به پدیده ها یه جور دیگه است. ما بدون دین و معرفت دینی انسان پولدار رو احترام میکنیم، انسان بی پول رو تحویل نمیگیریم. بعد معرفت دینی میاد به من میگه که عبس و تولا ان جاءه الاعمى. معرفت دینی به من میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وقتی معرفت دینی پیدا کردم میفهمم اون چیزایی که من تا حالا فکر میکردم بزرگه خیلی بزرگ نیست. به تعبیر جناب ابن سینا گفت افسوس که آن چه برده ام باختنیست، بشناخته ها تمام نشناختنیست، برداشته ام هر آن چه باید بگذاشت، بگذاشته ام هر آن چه برداشتنیست. بدون معرفت دینی همه زندگی را در 50 سال و 40 سال و 60 سال میبینم. پس واکنش های من، رفتار های من، حرکات من، تصمیمات من برای زندگی معطوف به همین 50 ساله، چون شناختم ناقصه. اما وقتی معرفت دینی من رو به ابدیت میرساند، وقتی نگاه هم نگاه ابدی شد، اون وقت همه چی عوض میشه. اینو اشاره کردم بگم قرآن کریم و معارف دینی و روایات و احادیث ما یکی از چیزهایی که در ذهن ما عوض میکنه اینه، میگه ای انسان، با خوردن و خوابیدن تو فکر میکنی زنده ای، ولی در واقع زنده نیستی. زندگی حقیقی این نیست. گول نخور، فریب نخور، فریفته نشو، حواستو جمع کن، حقیقت چیز دیگری است. شما دو تا گل رو ممکنه از دور ببینید، کنار هم نگاه کنید، یک گل مصنوعی، یک گل طبیعی، هر دو یه شکله، یه شاخه گل رز، شاید از دور اصلا نشه تشخیص داد. حتی این گلهای مصنوعی جدیدن انقدر کیفیتش خوبه، شاید شما از نزدیک هم نتونی تشخیص بدی، باید لمسش کنی، باید بو کنی، باید دقت کنی بفهمی کدام گل طبیعی کدام مصنوعی است. ماشینی که بنزین نداره کنار خیابون از بیرون معلوم نمیشه بنزین داره یا نه، روشنش کنی میفهمی بنزین داره یا نه. موبایلی که شارژ نداره شما نگاش کنی متوجه نمیشی، باید روشنش کنی ببینید نمیشه استفاده کرد میفهمی شارژ نداره. قرآن کریم و معارف دینی به من میگه فقط راه رفتن و غذا خوردن و نشستن و برخاستن زندگی نیست، حیات حقیقی چیز دیگری است. اون حیات حقیقی رو تو مجلس امام حسین میتونی به دست بیاری. این عرض کردم ذیل این ماده حیات شما اون وقت شروع کنید بررسی کردن، میبینید اساس دعوت دین برای حیاته. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اصلا خدا و پیغمبر او، امامان و پیشوایان دین، همه اینا آمدن شما رو زنده کنن. یعنی چی؟ یعنی شما مرده اید، شما زنده نیستید. بدون استجابت دعوت الهی تو زنده نیستی، فکر میکنی زنده ای. حیات حقیقی اونجاست. وقتی شما لبیک گفتی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، خدایا ما شنیدیم یه کسی آمده گفته من رو خدا مبعوث کرده به پیغمبری، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ما گفتیم لا اله الا الله. شنیدیم یه کسی فرزند پیغمبر آمده به سمت کوفه، ما به دنبال او را افتادیم رفتیم، ما حیات پیدا کردیم. بعد از 1400 سال الان حر ابن یزید ریاحی زنده است یا عمر ابن سعد زنده است. یه انتخاب بود دیگه. از مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه پرسیدن این که در روایات ما هست تفکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنه، یعنی چی؟ لختی، اندکی، ساعتی، لحظه ای اندیشیدن و تفکر از 70 سال عبادت بالاتره. فرمودن اون فکری که حر ابن یزید ریاحی شب عاشورا کرد، انتخاب بین بهشت و جهنم، 70 سال چیه؟ بگو 700 سال، بگو 7000 سال، بگو 7 میلیارد سال، باز بالاتره. فرمانده لشکر مگه نبود؟ من یه چیزی رو گاهی بهش فکر میکنم تن آدم میلرزه، نمیدونم شما به این نکته دقت کردید یا نه. کافی بود اون شب حر ابن یزید ریاحی به این تصمیم نرسه و عمر ابن سعد برسه، ما الان میرفتیم کربلا زیارت عمر ابن سعد. عمر ابن سعد سرش رو زانوی ابا عبدالله به شهادت میرسی. حضرت نگاهی کردن فرمودن عجب مرگی، عجب کشته شدنی، عجب شهادتی. مرگ تو مرگ انبیا شد، مرگ تو مرگ اولیا شد، سر رو زانوی پسر فاطمه زهرا. اون شب میتونست عمر ابن سعد تصمیم بگیره. اصلا یه سر سوزن فاصله است، ولی زمین تا آسمان، بلکه تا ابدیت و تا قیام قیامت بخوای بهش فکر کنی نمیشه. حیات حقیقی اینجاست. حالا میرسم سر اون نکته‌ای که عرض کردم به اختصار و به اجمال. ساختمان دین، بنیان دین، اساس دین با دعوت پیامبر اکرم برپا شد. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بنیان دین طی چند سال بالا رفت. متشکرم. مثل یه ساختمانی که شما فونداسیون رو بریزی، اسکلت رو برپا کنی، شروع کنی ساختن. پیامبر اکرم این ساختمان رو برپا کرد. روز عید قدیر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. آیه قرآن رو برای مردم خوند. این بنیان استحکام یافت. بنیان دین برپاست. اولین ضربه رو این ساختمون کی خورد؟ با ضربت خوردن امیرالمؤمنین. ندای آسمان جبرئیل چی گفت؟ همه شنیدید و میدانید. تهدمت والله ارکان الهدى. بنیان این ساختمون لرزید. یه زلزله 7-8 ریشتری این ساختمون رو تکون داد، اما ساختمون نریخت. من خواهش میکنم دوستانی که این بحث رو مخصوصا در فضای مجازی یا لایف دارن میبینن، خواهشم اینه به این نکته دقت کنن. این ترتیب رو من دارم با عنایت مقدمه چینی میکنم و با دقت دارم عرض میکنم. در ضربت خوردن امیرالمؤمنین در شب 19 ماه مبارک، سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان، بنیان این ساختمون لرزید. بنیان هدایت لرزه پیدا کرد. این ساختمون ترک برداشت، اما باز ساختمون هنوز نریخته. میایم جلوتر. در روز عاشورا تعبیر اینه: قتلوا به قتل کل هدا. آمده بودن بکشند، آمده بودن بمیرانند، آمده بودن زندگی را که پیغمبر عرضه کرده بود بگیرند. مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی تو این کتاب ارزشمند پس از 50 سال تمام تمرکزشون اینه، میگن اگر ما حادثه عاشورا را فقط تو همون یه شب و یه روز، یا حتی تو اون یک ماه و دو ماه، یا حتی تو اون یک سال و دو سال بخوایم تحلیل کنیم، فهم درستی ازش پیدا نخواهیم کرد. وقتی عاشورا رو درست خواهیم فهمید که 50 سال برگردیم عقب، ببینیم بعد از پیامبر تو این جامعه چه اتفاقی افتاد. بعد ایشون میگن حتی باید جلوتر رفت. ما تا محیط اجتماعی، محیط جغرافیایی، روابط اقتصادی، عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی رو بررسی نکنیم، نمیفهمیم چه اتفاقی افتاد که جلو امام حسین ایستادن گفتن نقتلک یا نقاتلک بغضا لابیک. شما نمیتوانید دعواهای عشیره ای قبیله ای را در نظر نگیرید و حادثه کربلا رو بفهمید. نمی توانید موقعیت ثروتمندان قریش رو در نظر نگیرید و حادثه کربلا رو بفهمید. بابا همین امروزش اصلا من کار به تاریخ کهن ندارم، در تاریخ معاصر خودمون همین امروزش، از اول انقلاب تا الان چه اتفاقایی افتاده؟ آیا کسی که ثروتمندی بوده ثروتش ازش گرفتن فراموش میکنه؟ آیا کسی که موقعیت داشته موقعیتش از دست داده فراموش میکنه؟ بله، طرف میاد یه دو روزی هم چفیه گردنش میندازه، پیرن مشکی میپوشه، تو مجلس اعضا میشینه. گفتن یه کسی آمد نزدیک مدینه، قبل از اینکه وارد بشه از چند نفر که از مدینه داشتن میامدن سوال کرد اوضاع مدینه چجوریه؟ گفتن بعضی ها طرفدار پیغمبرن، دوربر پیغمبرن، بعضی هم هنوز ایمان نیوردن، بعضی هم هستن این وسطن. گو یعنی چی وسطن؟ گو به بعضی هم میگن منافق، با پیغمبر که هستن نماز میخونن، نامعکم. وقتی میرن اون طرف میگن انا مستهزئون، نحن مستهزئون. یه خنده که گو اینا خیلی عاقلن، من از اینا. یعنی محاسبه مادی و دو تا چارتای اقتصادی برای سران قریش خیلی تعیین کننده است. سوال: آیا واقعا ابو سفیان و ابو لهب مشکلشون این بود که به جای بت‌ها خدای یگانه را بپرستند. همین؟ یعنی اگر پیامبر اکرم هیچ کار دیگه با اینا نداشت، اینا مشکلی داشتن؟ مشکلی نداشتن. اصلا بت مگه براش مهم بود؟ من یه سوال بکنم، مگه ابو سفیان ابو لهب واقعا از ته قلب به این بت اعتقادی داشتن؟ خودشون میدونستن بازیه، ملت نمیفهمیدن، اینا که میفهمیدن، اینا که سرشون میشد. پس برای ابو سفیان و ابو لهب بت مهم نبود، شما به جای بت هر چی دیگه میذاشتی، خدای یگانه میگفتن، خدای یگانه. اگه پیامبر میگفت شما کار خودتون ادامه بدید، فقط خدای یگانه، و میگفتن بله قبول داریم. اتفاقا مشکل ابو سفیان و ابو لهب و امثال اینها این بود که میفهمیدن اگر پیغمبر داره میگه خدای یگانه، به قول طرف گو اگه الفو بگم تو تش باید برم، میفهمیدن قدم بعدی اینه که تو با غلامت فرقی نداری، قدم بعدی اینه که مال تو تقسیم کن، قدم بعدی اینه که کنار بقیه بشین، قدم بعدی اینه آرام آرام همه چی عوض میشه. لذا شما میبینید وقتی معاویه آمد دوباره همون سنت‌های جاهلی رو احیا کرد، گفت بعد از من پسرم، همون سنتی که در عشیره و قبیله شیخ وقتی میمرد بعد از او پسر ارشدش جانشینش میشد، همون سنتی که پسر همه کاره بود. مگه اونایی که پیامبر رو به خاطر حضرت زهرا مسخره میکردن مرده بودن؟ اینا بودن هنوز. اتفاقا وقتی شما این ریشه ها رو بررسی میکنید تازه میفهمید که اصلا قصه جدیتر از این حرف هاست. پیامبر مگه چقدر فرصت داشت؟ یک مسئله ای که ریشه دوانده در ژن مردم اثر گذاشته طی صدها سال، آیا میشه با 10 سال و 20 سال و 30 سال و 40 سال و 50 سال عوضش کرد؟ عرضم اینه بنیانی که پیامبر برای هدایت و دین ساخته بود، این بنیان در روز عاشورا لگدمال شد، اسبهاشون رو نعل تازه زدن. چرا اصرار داشتن که هیچ اثری از آثار ابا عبدالله باقی نمونه؟ شما از این منظر روزه ها رو دقت کنید، وقتی روزه میشنوید از این منظر گوش کنید. اگر زینب کبری سلام الله علیها نبود، اگر امام سجاد نبود، اگر اسارت این کاروان نبود، چیزی از این حقیقت باقی نمیموند. کسی حدیث نقل میکرد میکشتن، کسی فرزند پیغمبر بود دار میزدن، کسی حتی همراهی میکرد از جهت اجتماعی بلایی به سرش میووردن. چون میدونید بعد از عمر آرام آرام وقتی فتوحات شد پول آمد، و قبلش پولی نبود، قبلش درآمدی نبود، ثروتی نبود. وقتی خلیفه دوم آمد آرام آرام از این طرف جنگ با ایران، ایران فتح شد، از این ور روم، از اون طرف مصر، درآمدهای سرشار آمدن، دیوان درست کردن، سهمیه تعیین کردن بر اساس قرابت با اسلام. آرام آرام وقتی رسید به عثمان قرابت با اسلام شد، تیره و طایفه و دودمان و قریشی بودن، ثروت‌های هنگفت، طلحه و زبیر با امیرالمومنین سر این دعواشون بود. اون موقع این عجیب جالبه، میگن کل پولی که زمان پیغمبر جمع میشد 30,000 درهم بود، کل پول رسید به دوره عثمان فقط طلحه 30 میلیون ثروتش بود. حالا آمده رسیده به علی ابن ابی طالبی که شمع بیت المال رو خاموش میکنه، اون طرف میفهمه یعنی چی، شوخی نداره. وقتی رسیدن تو حادثه کربلا میخواستن اثری باقی نماند. اینم تو پرانتز عرض بکنم، موضوع بحثمون این نیست. بعضیا تصورشون اینه که شهادت سیدالشهدا علیه السلام مسیر را احیا کرد یا اصلاح کرد، و الا این تعبیر کار میبرن، و الا اگر امام حسین کشته نشده بود از قرآن فقط رنگی و اسمی باقی میماند. اینو ما زیاد میگیم، دقت کنید یه بار دیگه میگم، میگن اگر امام حسین کشته نشده بود از قرآن فقط رنگی و اسمی باقی میماند. امام حسین روح قرآن رو حفظ کرد. اگر شما تاریخ رو با دقت ببینید میبینید امام حسین روح که جای خود داره، امام حسین حتی ظاهر قرآن رو حفظ کرد. اصلا فرق یزید با معاویه همین بود. یزید تعارف رو گذاشته بود کنار. اگر امام حسین به شهادت نمی رسید، ظاهر کعبه و دین و نمازم از بین می رفت. شما واقعه حره رو نگاه کنید. یزید 3 سال چند ماه خلیفه بود دیگه. تو این 3 سال چند ماه 1 سال واقعه حره است در مدینه، 1 سال به منجنیق و به توپ بستن و بمباران کردن به اصطلاح امروزی ها کعبه است، 1 سال واقعی کربلا است. این آدمی که عرق میخورد، مشروب میخورد، میمون باز بود، فاسد بود، فاجر بود، فاسق، رسما شعر میخوند میگفت لعبت هاشم و بالملک، بازی بوده همش، پیغمبر ما رو سرکار گذاشته، دروغ گفته، وحی چی، کشکی چی، قرآن چی، تعارف گذاشته بود کنار. کعبه رو بمباران کرده و به توپ بسته و منجنیق آورده، یعنی شوخی نداره. تو واقعه حره در مدینه کارهایی کرد که حتی بالای منبر آدم روش نمیشه بگه. اگر شهادت سید الشهدا نبود، اثری از نماز و دین باقی نمیموند، چون اینا شوخی نداشتن. ابن زیاد آمد وارد کوفه شد با اون وضعی که میدونید، عمامه سیاه سرش گذاشت، خودشو پوشون، مردم فکر کردن سید الشهدا است. آمد وارد دارالاماره شد، مستقر که شد، همه رو جمع کرد نماز جماعت. نماینده خلیفه، امیر دیگه، نماز جماعت برپا کرد، سخنرانی کرد. همون اول گربه رو دم حجله کشت بدون تعارف و ملاحظه، گفت با کسی شوخی نداریم. اگر خبردار بشم، چون قرار شد لیست بنویسن، گفت سران قبائل لیست به من بدن که تو قبیله شون آیا دشمن ما هست یا نه. اگر خبردار بشم که رئیس قبیله و طائفه و عشیره ای دشمنی از ما در طایفش بوده به ما خبر نداده، در خونش دارش میزنیم، اموالش رو میگیریم. طرفداران امیرالمؤمنین به جایی رسیدن که نون شب نداشتن بخورن، یعنی اسمشون از لیست بیت المال خط میزنن. مثل امروز که فرض کنید اگر بخوان یکی رو نابودش کنن، دیگه اجازه استخدام بهش نمیدن، هر جا بره دانشگاه ردش میکنن. مثلا یک کاری کردن طرف نفس نتونه بکشه، این وضع بود. قتلو به قتل کلهدا، تو حادثه کربلا لگد کوب کردن، حتی میخواستن از بدنها اثری نماند. این که سید الشهدا یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره، این که سید الشهدا بعد از 1400 سال اسمش اینقدر عظمت داره، همه جای عالم فریاد یا حسین بلنده. همین الان به خاطر کرونا بعضی دوستان گفتن تهدید، گفتم نه، اتفاقا فرصته که ما تو فضای مجازی و فیسبوک و توییتر و اینقدر نام ابا عبدالله، یه دانشمند مسیحی به خود من گفت اینو، هیچ وقت یادم نمیره، یه استاد مسیحی لبنانی، استاد تاریخ و تاریخ بود در دانشگاه لبنان، گفت من که خیلی مسیحی هم و چیزی از منظر اعتقادی نگاه نمی کنم، ولی اگر تمام بحث‌های اعتقادی رو بذاریم کنار، تمام بحث‌های تاریخی رو بذاریم کنار، هیچ دلیلی، دقت کنید جالبه، میگفت هیچ دلیلی بر حقانیت حسین ابن علی نباشد، همین که بعد از قرنها هنوز هست معجزه است، اینشون میده حقه، چون همه دست به دست هم دادن نابودش کنن. شما تاریخ رو بخونید، فقط به جرم اینکه کسی سید بود چه میکردن باش. همین اتفاقی که توی افغانستان و توی عراق در سالهای اخیر، تو لبنان هم توی دوره تو جنگهای داخلی افتاد، اینکه تعبیری که میگن قتل علی الهویه، یعنی کسی که هویه یعنی شناسایی، یعنی کارت شناساییش مسلمان بود میکشتنش. تو عراق اینجوری بود دیگه، تو همین قضایای داعش بعد از صدام، گفت طرفو گرفتن، اسمش و نام خانوادگیش معلوم نبود چی است یا نه، مثلا اسمش مروان بود، فامیلش هم مثلا یه چیزی مثلا قیس مثلا، نفهمیدن سنی، چون اگه حیدر بود حسینی میفهمیدن شیعه است. گفت اینم برای اینکه جونش نجات بده، همه رو داشتن یکی یکی با تیربار میزدن، با گلوله میزدن. گفت نه، من شیعه نیستم. گفت اومد بره، یه موبایلش زنگ زد، حیدر حیدر حیدر، زنگ موبایل. گفت گرفتن همونجا کشتنش. اینی که ما به چشم خودمون دیدیم. طرف میگه در دوران بنی عباس، میگه من یک شب انقدر از بچه های پیغمبر سر بریدم این نقل تاریخه، میگه دستم خسته شد نزدیک اذان صبح، دیگه بازوم درد گرفته بود اینقدر گردن زده بودم با شمشیر. چقدر سیدار لای جرز دیوار گذاشته، چقدر سادات شناسنامه ها و سند و چی بهش میگن؟ نسب، شجره نامه، چقدر شجره نامه ها رو مخفی کردن، سوزوندن، از بین بردن. کتابی توش حدیث پیغمبر بود چه میکردن باش؟ چقدر روات احادیث رو کشتن. میفهمیدن یک کسی یه جای حدیث خونده از پیغمبر و اهل بیت، چه میکردن باش؟ خود کربلا رو چند بار خراب کردن، حرم مطهره سید الشهدا رو چند بار به آب بستن. همه اینا بازم ابا عبدالله درخشانتر از همیشه داره نام بلندش عالم رو احاطه میکنه. معجزه نیست؟ این استاد مسیحی میگفت، گفت همین معجزه کافیه. عرضم حالا اینه، در روز عاشورا فریاد ابا عبدالله که ما بعد از قرنها تکرار میکنیم اینه که چی میفرمود حضرت؟ میفرمود هل من ناصر ینصرنی، استنصار میکرد. یعنی ابا عبدالله میگه بیایید به ما یاری بدید. خدا و پیغمبر برای چی یاری میخوان؟ امام معصوم برای چی یاری میخواد؟ برای مأموریتش. مأموریت چی بود؟ احیاء. خدا و پیغمبر، دارم مسیر بحث رو عرض میکنم، خدا و پیغمبر آمده بودند ما رو زنده کنند. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، دعوت برای حیاته. حالا ای مردم، خدا میگه ان تنصروا الله ینصرکم، یعنی اگر خدا رو یاری کنید برای زنده کردن انسانها. خدا که یاری نمیخواد، خدا برای مأموریت انبیاء و اولیاءش یاری میطلبه. پیغمبر برای چی میگفت به من یاری کنید؟ میگفت میخوام زنده کنم، کمکم کنید، دارم این ساختمان دین رو بالا میارم، کمک کنید، بیاید آجر بذارید، بیاید سیمان و کاغل بزنید، برای زنده کردن کمک کنید. امیرالمومنین میگه بیا کمک کنید. برای چی کمک کنید؟ برای زنده کردن. سید الشهدا امروز عاشورا میگفت هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست منو یاری کنه؟ هنوز دنبال یار بودن. اما شما تاریخ رو ببینید، روایات رو ببینید، همه شما اهل مطالعه و مجلس و منبرید، آیا بعد از عاشورا کسی از اهل بیت گفت هل من ناصر؟ نگفت. چرا؟ چون کشته شده بود، مرده بود، این مکتب از بین رفته بود. ساختمانی که با شهادت امیرالمومنین لرزیده بود، با شهادت سید الشهدا تی ان تی و سی 4 گذاشتن، کلش منفجر شد، از بین رفت. قتلو به قتل کل هدا. حالا که کشته شد، دقیقاً شما میبینید بعد از سید الشهدا ادبیات اهل بیت اینه، هل من محیی، آیا کسی هست بیاد زنده کنه؟ چون مرد، کشته شد. زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد سلام الله علیه و کاروان و اسرا فقط دارن خبر کشته شدن و این ور اون ور پخش میکنن، فقط دارن خبر این مرگ رو منتشر میکنن، میگن دین مرد، اسلام مرد، مکتب پیامبر کشته شد و از بین رفت. لذا اهل بیت بعد از امام حسین ادبیاتشون اینه، رحم الله من احیا امرنا، احیو امرنا. آی مؤمنین، آی مسلمونا، آی کسایی که پیغام به شما میرسه، برای زنده شدن این که مرده است کمک کنید، بیاید زنده کنید. حالا راه‌های زنده کردن چیه؟ به اختصار چجوری میشود این مکتب را زنده کرد؟ جواب، هر جوری که بگید، ماسک دارید دل میتونید بگید، چه جوری می شود این مکتب را زنده کرد؟ هر جوری که مرده است، هر جوری کشته شده است. چه جوری کشتن؟
یکی از راه‌های کشتن مکتب کشتن اجتماعی بود،
یکیش کشتن علمی بود، یکیش کشتن سیاسی بود، یکیش کشتن اقتصادی بود. چرا فدکو گرفتن؟ میدونید چرا؟ برای اینکه گفتن این زن یه مادری داشته به اسم خدیجه، اون مادر با یه ذره پول اسلام درست کرد. حواستون رو جمع کنید ها، این دختر اگه پول دستش بیاد ببین چه می کند. مادرش پول دستش آمد اسلام ساخت، مبادا پول دستش باشه. فدک رو گرفتن، از جهت اقتصادی کشتن. میخواید از جهت اقتصادی مکتب رو زنده کنید؟ پول بدید، نهاد خمس درست شد، تبرعات مالی شما مکتب رو زنده میکند. این پرچم عزای امام حسین 1400 سال چجوری برپا مونده؟ مونه که یه عده اومدن قیمه دادن، فرش انداختن، مجلس برپا کردن. اگر نبود اسمی از امام حسین میموند؟ من دارم خیلی سریع عرض میکنم، عرض کردم فقط خود همین بحث اقتصادی یه شب منبر میخواد، ولی سرفصلا رو دارم عرض میکنم چون اهل دقتید، میتونید تأمل کنید، راجبش فکر کنید. یه راه کشتن، کشتن علمی بود. خود این سه جلسه بحث میخواد که چطور آمدن مکتبهای فکری مختلف رو ترجمه کردند، مکتبهای مختلف علمی رو عرضه کردند، کنار مکتب اهل بیت دکون دستگاه‌های دیگه را انداختن، این چراغ خاموش بشه. از جهت علمی احیای این مکتب به این است که معارف اهل بیت رو ترویج کنید. از جهت سیاسی کشتن با جریان سقیفه، قرار بود اداره جامعه به دست امیرالمومنین باشه، او رو کنار زدن. به تعبیر فاطمه زهرا سلام الله علیها، تون سخنی که ایشون با زنهای مدینه دارن، اون سخنان معروف و دردناک، اصبحت والله عائفتن لدنیا کن قاولیتن لرجال کن، بعد میرسه به اینجا میگه امیرالمؤمنین این مرکب خلافت رو با یه شکل معقول و مطلوب داشت هدایت میکرد، میتونست هدایت کنه، به مقصد برسونه، به آبشخور برساند، بدون اینکه سوارش آسیب ببینه، بدون اینکه مرکب آزاری ببینه. نگذاشتن. جریان سقیفه بنی ساعده پیش آمد، اونهایی رو که خدا اراده کرده بود کنار زدند. از جهت سیاسی احیای مکتب به اینه که این خط دوباره برگرده، این واگن دوباره بیاد تو ریل. از جهت اجتماعی کشتند و نابود کردند کسی رو که انتساب داشت به امیرالمؤمنین، مورد شکنجه و آزار و قتل قرار می گرفت. چرا اینقدر توصیه میشه به احترام سادات؟ چرا اینقدر توصیه میشه به محبت به سادات، احسان به سادات؟ برای اینکه جایگاه اجتماعی اینا باید احیا بشه. شما اگه تو کوچه سید میبینی دست به سینه میگذاری، داری موقعیت اجتماعی رو تقویت میکنی. همینجور شما هر محوری را، هر موضوعی را، هر جنبه ای رو، هر بعدی رو نگاه بکنید، اونها کشته اند، مقابلش میشود احیا. احیای مکتب اهل بیت فقط مجلس سخنرانی نیست، هزار باده ناخورده در رگ تاک است، هزار راه نرفته است، هزار بهانه و وسیله است، هزار راه هست برای احیای مکتب اهل بیت. یک کسی تو فضای مجازی سایت میزنه، یک کسی جواب شبهه ها رو میده، یک کسی به سادات احترام میکنه، یک کسی مجلس برپا میکنه، یک کسی کتاب چاپ میکنه. هر چیزی که بتواند این میراث رو احیا بکند، قدمی است برای زنده شدن اون مکتبی که کشتند و نابود کردند. خلاصه عرضم این بود، اساس دینداری ما، اساس اعتقاد و باور ما، تلاش برای این است که زنده بشویم. چون فهمیدیم این زندگی عادی دنیایی زندگی حقیقی نیست، چون فهمیدیم حیات طیبه فقط در گروه تبعیت از پیامبر اکرم و اهل بیت، حیات طیبه فقط در قرآنه، حیات طیبه فقط در اطاعت از خداست. حالا که اینو فهمیدیم، میگیم آقا ما هم هستیم، ما هم میخواییم با شما باشیم. چون ما به قیامت باور داریم. اگر کسی به قیامت باور نداشته باشد، شما تا امشب تا صبح و تا دو روز دیگه که سهله، تا روز قیامت هم باش بحث کنی فایده نداره، چون اصلا مبناش با شما یکی نیست. راجب حجاب میخوای صحبت کنی، راجب نماز میخوای صحبت کنی، راجب ماه محرم میخوای صحبت، هیچ فایده نداره. چرا؟ چون مبناش با شما فرق میکنه. او تصورش این است که اگر من الان تو خیابون تصادف کنم بمیرم، همه چیز تمام میشه. خب وقتی تصورش اینه، 20 سال 10 سالم بیشتر وقت نداره، آیا حق داره که بخوره و بچاپه و فقط به لذت فکر کنه یا نه؟ چون 10 سال بیشتر وقت نداره. اون خانمی که تصورش اینه من فقط 10 سال 20 سال این تراوت جوانی رو دارم، حق داره فقط به فریفتن دل مردها و به زیبایی و خودنمایی فکر کنه یا نه؟ بله، طبیعت زن همینه، طبیعت مرد همینه. کی میاد رفتار خودشو کنترل میکنه؟ وقتی که باور داره من با این 20 سال و 30 سال و 50 سال تموم نمیشم. لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دائم تأکید داشت آقا ابدیت. گویا این تعبیر یا از ایشون یا مرحوم علامه جعفری، شک از منه، که فرموده بودن ابدیت پاسخ بسیاری از پرسش های بی جواب. وقتی شما فکر کنید، خیلی از مشکلات ذهنی با ابدیت حل میشه. من قرار است جاودانه بمانم، با مرگ من نه تنها چیزی تمام نمیشه، بلکه تازه با مرگ من آغاز میشه. من مثل یه جنینی هم که تو شکم مادرشه. دوره جنینی در مقایسه با دوره طبیعی حیات بشر چقدر به حساب میاد؟ در مقابل 60 سال و 50 سال و 70 سال و 80 سال 9 ماه چقدر به حساب میاد؟ اصلا هیچی. 60 سال و 70 سال و 80 سال زندگی من در مقابل بی نهایت چقدر به حساب میاد؟ گم میشه. دینداری من، اعتقاد من، باور من بر اساس اون ابدیته. حالا که آمدم گفتم آقا من ابدیتم با کیه؟ فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم. روز قیامت هر گروهی را با رهبرشون، با امامشون، با پیشواشون صدا میزنیم. ما معمولا تصورمون از امام مثبت، میگیم امام فقط جنبه مثبتشو میبینیم، اما ما امام نار و امام شیطان، امام آتش دوزخ هم داریم. امام هم من، امام اصلا بار ارزشی نداره. کلمه امام یعنی جلودار، یعنی رهبر. ترامپ هم امامه، جورج بوش هم امامه، عمر ابن سعد هم امامه، محمد ابن عبدالوهاب هم امامه، چه فرق میکنه؟ روز قیامت من با امامم محشور میشم، یعنی با آن کسی که تو دنیا بودم، با هر کسی تو دنیا هستم اونجا با همونم. من چون میخواهم ابدیتم با حسین ابن علی باشد، امشب اومدم تو مجلسش. ولی اگر من و شمایی که، تک تک شمایی که اینجا تشریف دارین، تک تک اونایی که به اندازه همین مصرف کردن اینترنتشون الان تو این لایف حضور دارن، اگر اعتقاد به ابدیت نداشتن برای چی بیان؟ حالا میشستن یک کار دیگه میکنن. من چون اعتقاد دارم به اینکه حشر من، برانگیخته شدن من، مبعوث شدن من با امامی است که در دنیا انتخاب کرده ام، امشب اومدم تو این مجلس. اون وقت به من میدونید چی میگن؟ میگن این چیزی که تو دنبالشی خیلی قیمت داره ها، اگر میخوای باید بهای اون رو بدی، چیز مفت نیست که برداری بری، خیلی قیمت داره. اگر ابدیت میخواهی باید براش زحمت بکشی، باید برای زنده کردن این مکتب قدم برداری. ممکنه سهم تو برپایی مجلس روزه خانگی باشد، ممکنه سهم تو یه پرچم رو ماشینت باشه، ممکنه سهم تو اسکرین سیور موبایلت باشه، ممکنه سهم تو معرفی کردن یه کتاب تو صفحه اینستاگرام باشه، ممکنه سهم هر کسی یه سهمی داره، علامه امینی یه سهمی داره، من یه سهمی دارم. اما همه ما در یه چیز مشترکیم، ما دنبال یه راهی میگردیم برای زنده کردن این مکتب. چرا؟ چون می دانیم به هر میزان که در زنده کردن این مکتب تلاش کنیم خودمون زندگی به دست میاریم. مثل اکسیژنه، شما وقتی بری یه جای اکسیژن تنفس کنی قبل از همه خودت داری زندگی به دست میاری. تو مجلس امام حسین نشستی، خودت داری زندگی به دست میاری. لذا امام صادق فرمود من جلس مجلسن، حتی به این اندازه که بری سیاهی لشکر بشی. اینو عرض کنم، عرضم رو تمام کنم. یکی از دوستان و اساتید نقل میکرد، گویا خانم دکتری هست، پژوهشگر مطالعات اجتماعی و مناسک آیینیه، میره توی هیئت‌ها، تو مجالس، تو تعزیه‌ها. گفت یه بار توی روستایی، توی تعزیه‌ای ملت داشتن گریه میکردن، مجلس رو میدیدن اشک میریختن، دیدم یه خانم میانسال، یه پیرزنی پشت به ستون، حال خوبی نداشت، پاشو دراز کرده پشت به ستون تکیه داده. گفت تعجب کردم، همینجوری که نشسته بودم گفتم مادر جان اینجوری که نمیبینید، چرا از این ور نمیشینی؟ گفت من نیومدم تعزیه ببینم. تعجب کردم، گفتم پس مادر برای چی اومدی؟ گفت من فقط آمدم سیاهی لشکر مجلس امام حسین بشه، من فقط آمدم یه گوشه اسم منو بنویسند. امام صادق فرمود من جلس مجلسن یحیا فیه امرنا، حتی به این اندازه که این شکوه و عظمت رو توش سهمی داشته باشی، تو این مجلس بنشینی، روزی که دلها میمیرد دل او نخواهد مرد. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو از این آستان قدسی و از عنایت سید الشهدا دور مکن، دلهای ما را به حیات طیبه پیوند بزن، با ظهور امام زمانمون همه ما رو به اون حیات حقیقی برسان، همه رفتگانمون، درگذشتگانمون، امام، شهدا، همه کسانی که یک بار در عمرشون یا حسین با اخلاصی گفتن از این مجالس بهرمند بگردان. در نسل و ذریه ما تا قیامت جز محب امیر المؤمنین و اولادش قرار مده. هدیه با آستان مقدس سید الشهدا صلوات عنایت.